خاطرات خانه زندگان قسمت 38. قلب دلایلی دارد که مغز از آن آگاه نیست. در بخش پیش با اشاره به انتقال از زندان قصر به کمیته مشترک ضد خرابکاری شرح دادم که دوباره به انفرادی افتادم. از بازی‌های خیال و تجسم جردان و برونو و گالیله در سلول و از شکر شیرازی و ترانه‌های زیبایش گفتم. همچنین از همسلولی‌های دکتر علی شریعتی و آشنایی با یک دانشجوی اندیشه‌ورز کنفدراسیون که شعر زیبای آرتور هیوکلاف را به من یاد داد: مگو که مبارزه پوچ است، مگو سختی ها و زخم ها بیهودند، مگو که دشمن شکست نمی خورد و پس نمی نشیند و امور همون گونه می مانند که هستند. یادآور شدم که در کمیته مشترک بعد از انفرادی مرا به اتاقی در بند 6 بردند که 3 نفر دیگر هم اونجا بود. یک زندانی عادی که به اتهام دزدی دستگیر شده بود، یکی از بچه های کنفدراسیون و یک دانشجوی دانشکده فنی که پاهایش زخمی بود و شلشلی راه می رفت. حکایت اون اتاق را پی می گیرم، به ویژه که بعد نفرات تازه‌ای هم به اونجا آمدند. به قول فیلسوف امید انست بلوخ، هر امر معقولی را شاید 7 بار اندیشیده باشیم، اما هنگامی که در شرایط زمانی و مکانی دیگری درباره اون تأمل می کنیم، مسئله به صورت دیگری جلوه می کند. چرا؟ چون نه فقط اندیشنده، بلکه موضوع اندیشه نیز دگرگون می شود. مدت کوتاهی که در آن سلول جمعی بودم، نفرات زیادی را از قصر به کمیته می آوردند. از اتاق ما همسلولی دکتر شریعتی که اتهامش در اصل سیاسی نبود، همچنین اون دانشجوی دانشکده فنی که ترانه های شکر شیرازی را با صدای زیبا می خواند و در رابطه با جزوه تقی شهرام بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک گیر افتاده بود، از اتاق ما بردند و من و اون دانشجوی کنفدراسیون تنها شدیم. یکی از بدی های زندان این است که زندانبانان نمی گذارن زندانی ثبات بگیرد. تا می آید جاگیر پاگیر شود و به محیط جدید خو کند، وی را جاکن می کنند. این موضوع برای همه زندانیان سیاسی آشناست. از اتاقهای دیگر هم کسانی را جا به جا کرده بودند، چون در روزهای پیش دمدمای غروب، به خصوص روزهایی که نگهبان کمی راه می آمد و مدارا می کرد، ترانه زیبای دلایله تام جونز را یکی در سلولهای دیگر آرام سر می داد و یکی دو روز بود شنیده نمی شد. او ترانه مزبور را عینه او خود تام جونز میخوان. همچنین وقتی فریادهای شکنجه در کمیته میپیچید، همون صدا خیلی حزین شعر پاییز مهدی اخوان ثالث را زمزمه میکرد. وقتی میخواند دیوانه میشدم. پاییز جان چه شوم چه وحشتناک، رفتند مرغکان طلایی بال، از سردی و سکوت سیه جستند. پاییز جان چه سرد چه دردآلود، چون من تو نیز تنها ماندستی. ای فصل فصلهای نگارینم، پاییزم ای قناری غمگینم. همینجا بگویم که دکتر علی شریعتی هم این شعر را دوست می داشت و بارها می خواند. من هم اگر نگهبان راه می آمد، گاه گداری می خواندم، به ویژه ترانه پاییز آمد را که روی یک آهنگ ارمنی ساری گلین سروده شده بود و این گونه آغاز می شد. پاییز آمد در میان درختان، لانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزد. خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند. الاخر همچنین ترانه رعنا، نرمک نرمک از لب چشمه می آید رعنا، خندان خندان ناز کرشمه می آید رعنا، و گل پامچال روح بخش را وقت و بی وقت می خواندیم. گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا بیرون بیا، فصل بهاره. یک روز نگهبان ما را به دستشویی برد و زبانش در رفت که فقط شما را از قصر اینجا نیاوردن، تعداد بیشتری دیروز و امروز آمدند و شاید به اتاق شما هم میهمان بیاید. او از نرخ‌های جدید محله دروازه قزوین، گمرک تهران هم که روسبی خانه بود حرف زد و گفت از 25 تومان رسیده به 50 تومان. بعد ادامه داد من تعجب میکنم چرا شما به جای کیف کردن از زن و زندگی، به جای خوشگذرانی و استفاده از جوانیتون رفتین سیاسی شدین، زندگیتون رو خرج اتینا کردین و خودتون رو به خاک سیاه نشوندین. بعد رفت چند پتوی سیاه و چرک آورد و پرت کرد توی اتاق. دو سه تا کاسه و لیوان پلاستیکی که در تمام اونها کبره بسته بود سیاه شده بودم داد. من گفتم میشه کمی پشوی، برفی یا صابونی به ما بدین تا اینا رو بشوییم؟ چپ چپی نگاه کرد و گفت دهاتی فرمایش. بعد در رو بست و رفت. او کمی تندخو بود و در تعریفش از محله روسبی ها واژه‌ای را که نباید به کار می برد هم استفاده کرد، اما با اینکه یک بار با عصبانیت گفت ترانه نخون بیچارت می کنم، اما اهل گزارش نبود. کمی بعد در اتاق باز شد و یک نفر آمد تو و بلند سلام کرد. دکتر حبیب جریری بود که از قصر او را می شناختم. او را هم از قصر آورده بودند. چاق سلامتی کردیم و خوشحال که هم سلولی جدیدی داریم. دکتر حبیب جریری چند زبان می دانست. سال 1338 هم مدتی زندانی شده بود و این بار یه جورایی پروندهش با دکتر شریعتی مربوط می شد. سر انتشار کتاب پدر مادر ما متهمیم به او گیر داده بودن. خوشحال بود که در حسینی ارشاد توانسته با وسایل نچندان گران قیمت و پیچیده، با اینکه آدم فنی نیست، سیستم تکثیر نوارهای دکتر شریعتی را راه بیاندازد. از برازجان و آواده هم که در اونجا تحصیلات ابتدایی را گذارنده بود خیلی خاطره داشت. اینطور که می گفت از سال 1349 با حسینی ارشاد آشنا می شود. حسینی ارشاد سال 43 تأسیس شده و سرخیرش محمد همایون، ناصر میناچی، محمد علی نوید و عبدالحسین علی آبادی بودند. صدای تلق تلوق دمپایی ها و باز و بسته شدن درها نشون میداد عده‌ای در سالن هستند. کمی بعد سه نفر دیگر را هم به اتاق ما آوردند. غیر از یک نفرشون دوتای دیگر رو میشناختم و در قصد با هم بودیم. یکی از اونها محمد کچویی بود و دیگری حسین جنتی لادانی، پسر آیت الله جنتی. نفر سوم اینطور که میگفت از اقوام نواب صفوی بود و بد جوری او را زده بودند. نمیتوانست باسنش را روی زمین بگذارد. گویا در همان کمیته سوزانده بودند. میگفت بازجوی منوچهره بود، منقلی زیر صندلی گذاشت و مرا بست و رفت. بعد که داد و قال کردم و آمد، مدعی شد یادم رفته به تو سر بزنم. پسر آرام و ساکتی بود. غروب آمدند، دکتر جریری و اون دانشجوی کنفدراسیون را بردند و در عوض دو نفر جدید آوردند. یکیشون که پخته و جا افتاده می نمود و عمری از اون می گذشت سرتشتی بود و دومی که نمی دونم چرا از همون اول ازش بدم اومد، کچل و توپولی. نگاهش انگار میخ و سوزن سنجاق داشت. یه جوری نگاه می کرد که آدم می ترسید. خودم رو شماتت کردم که جلوی احساس و قضاوت شتاب زدت رو بگیر، اما فایده نداشت. از او بدم می آمد و نمی دونستم هم چرا. در عوض اون پیر مرد مسن زردشتی که او هم کچل بود، با سبیل های سپیدش برایم جاذبه داشت. او را هم برای اولین بار می دیدم و این قضاوت ظاهراً منطقی و لوژیک نبود که از یکی که برای نخستین بار می بینی بدت بیاید یا به عکس به او نزدیک شوی. شاید به قول پاسکال قلب دلایلی دارد که مغز از آن آگاه نیست. اون پیر مرد سیاسی نبود و از بد حادثه گیر افتاده بود. وقتی حال و روز حسین جنتی را دید و اون زندانی که باسنش سوخته بود، از کوره در رفت و گفت این حکومت با پندار زشت، گفتار زشت و کردار زشت کار دست خودش میده. تکه کلامش این بود که بیشتر حکومت ها دشمن را ایجاد و خلق میکنن تا سیاست ادامه یابد. تعریف کرد که در خانه من کتابی قدیمی که مثل قرآن مورد احترام مؤمنین است و زردشتی ها اون را دوست دارند داشتیم. یکی از رفیقای پسرم در دانشگاه اون کتاب رو به امانت گرفته بود و مدت‌ها از او و از کتاب خبری نشد، تا اینکه کاشف به عمل اومد. اون دانشجو لای جلد اون کتاب مقدس جزوه‌ای ریز نویس کرده و بعد از صحافی برای زندانیان سیاسی در قصر فرستاده است، اما پیش از رسیدن به دست زندانیان لو می رود. او و پسرم را گرفتند و حالا ما معرکه داریم. محمد کجویی که از جمله اتهاماتش رد و بدل جزوه از زندان به بیرون و برعکس بود و با جلد کتب آیت الله مطهری، پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی و اسلام شناسی دکتر شریعتی رو به زندان فرستاده بود و همچنین لای جلد قرآن و مفاتیح جزوه استتار و صحافی می کرد، به دقت گوش می کرد و از اون پیرمرد زرتشتی پرسید اون کتاب چی بود؟ اوستا بود؟ پیرمرد پاسخ داد خیر، شکند گمانیک ویچار. از نگاهمون فهمید که اسم کتابم نشنیدیم. دوباره و این بار شمرده گفت شکند گمانیک ویچار. همه ما برای اولین بار چنین نامی می شنیدیم. کجویی پرسید به زبان فارسی است؟ جواب داد در اصل به زبان پهلوی است. فارسیش میشه گزارش گمان شکن یا شرحی برای شک و شبهه. از کتاب‌های مهم زردشتی ها به شمار می رود و برای اثبات اصول دین زردشت نوشته شده. بعدها دریافتم نویسنده اون کتاب مردان فرخ پسر اورمزداد است که کتاب را در رد اسلام و مسیحیت و در دفاع از اصول دین زردوش نوشته است، در زمان فرمانروایی مأمون خلیفه عباسی. ضمناً صادق هدایت 4 بخش پایانی اون را ترجمه کرده است. بگذاریم. پیرمرد سیگاری بود و ما هیچ کدام اهل دود نبودیم. به هر کداممون روز 1 سیگار می دادن. قرار گذاشتیم جمع کنیم و به او بدیم. همون کچل توپولی که گفتم از او بدم می آمد و از حالا به بعد اسمش را غریبه می گذارم براق شد و گفت شاید نگهبان اشکال بگیره. کسی جواب نداد. حسین جنتی به اون پیرمرد گفت پدر انشالله شما را آزاد میکنن. وی پاسخ داد خدا از لفظت بشنود، ولی ای کاش همه آزاد شوند. ای کاش قبل از من پسرم و دوستش آزاد بشن. و سرش رو تکونی داد و خوابید. اما معلوم بود همین جوری چشماشو بسته است، نخوابیده است. غریبه پشت سر هم از بیرحمی بازجوها و اینکه خیلی زیاد شکنجه میکنن حرف میزد و چند بار اشاره کرد که خودش شوک الکتریکی شده و خدمت وی با دستگاه آپولو رسیدند. آپولو اسمی بود که زندانیان به طنز روی دستگاه شکنجه برقی گذاشته بودند. زندانی را روی یک صندلی آهنی میبستند به طوری که دستها و پاهایش را نتواند حرکت دهد. سپس یک کلاه خودمانندی روی سرش نهاده و بعد جریان الکتریسیته را به جاهای حساس بدنش وصل می‌کردند. آپولو از سال 52 در کمیته مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای من پیش نیامده بود. اما محمد کچویی و حسین جنتی می‌گفتند زندانی به طور همزمان با شوک برقی شلاق هم می‌خورد و در موارد معدودی با فندک و سیگار داغ شده و یا تهدید به کشیدن ناخن‌هایش می‌شود. کلاه خود آهنی سبب می‌شد تا فریاد زندانی زیر شکنجه با شدت بیشتر بر گوش و سر خود وی وارد شده و زجر وی را بیشتر کند. القصه غریبه اظهار میکرد که شوک الکتریکی شده و خدمت وی هم با دستگاه آپولو رسیدن و پشت سر هم به اعلی حضرت و اولیا حضرت که مسبب این جنایات هستند فحش‌های رکیک و هرزه میداد. واقعش ما هیچ وقت فحش نمیدادیم و برایم عجیب بود یک زندانی سیاسی این گونه فحش بدهد. ما از شباهت‌های کلامی و منطقی با ساواکی‌ها پرهیز میکردیم. غریبه میکوشید با همه ما تک تک حرف بزند. از من پرسید در زندان قصر کتابم میدادن یا مثل اینجا کفر ابلیسه؟ و خندید. گفتم بله کتاب بود اوبرت. پرسید مثلا چه کتابایی بود؟ گفتم شما بگو تا من جواب بدم اونجا بود یا نبود. گفت مثلا زمینه جامعه شناسی دکتر آریانپور یا دولت نادرشاه افشار که حمید مومنی ترجمه کرده داشتین؟ گفتم دولت نادرشاه رو یادم نیست، ولی زمین جامعه شناسی آریانپور رو داشتیم. اسلام در ایران پتروشوفسکی هم بود. کتب گوردون چایلد مثل انسان خود را می سازد و انسان تاریخ را می سازد هم بود. از این قبیل کتاب ها کم نبود. گفت عجب. واقعش کتاب دولت نادرشاه در قصر بود، ولی نمیدونم چرا نگفتم. پرسید بچه ها با هم کتاب ها رو میخوندن یا هر کسی در رخت خودش بود؟ من از قضا کتاب انسان خود را میسازد را با حسین صلاحی و علی ماهباز جدا جدا خوانده بودم، اما جواب دادم نه هر کسی خودش میخوند. از سینجین کردنهاش احساس خوبی نداشتم، همچنین از نماز خوندنش که به نظرم خیلی مصنوعی می اومد. شب که شد محمد کجویی یواشکی گفت این بابا انگار منو می شناسه. گفتم چطور؟ گفت از حرفاش اینجور برداشت کردم. حسین جنتی گفت بابا بعد به دلتون راه ندین، زندانی سیاسی همه جای دنیا کنجکاو دیگه. اما من دل تو دلم نبود. مقالات دکتر علی شریعتی در کیهان. غریبه وقتی وضو می گرفت شلاب شلاب آب را به صورتش می زد و انگار اولین بار است که این کار را می کند. همچنین وقتی نماز می خوند وتوور بود. برای من نماز خوندن یا نخوندن او اهمیتی نداشت، به خصوص که یه بار وضو گرفت و بعد رفت دستشویی و برگشت و اومدیم توی اتاق. برای من نماز خوندن یا نخوندن او اهمیتی نداشت. دارم حالات او رو شرح میدم. بهش گفتم احتیاج نیست شما نماز بخونی. گفت استغفرالله، بنده در یه خانواده مذهبی تربیت شدم، حالا نماز نخونم؟ گفتم من به عکس در خانواده مذهبی تربیت نشدم، به این چیزا که نیست. حرف رو عوض کرد و دوباره از شوک الکتریکی حرف زد و شرط داد که بینو موسای مادر قهوه و یک کلمات دیگه هم گفت شونه های منو محکم گرفته بودند، دست ها و پاهم بسته بود و به بیزه ها شوک الکتریکی می دادن. او با دست هاش شونه های منو محکم می گرفت و تکون می داد تا صحنه را مجسم کنم. من فیزیک خوانده بودم و می دونستم چنین چیزی امکان ندارد. نمیشه کسی که شوک میده خودش به شوک شونده وصل بشود، چون او رو هم برق میگیره. اما به روی خودم نیاوردم، کمی ترسیدم. تا رفتیم دستشویی و او وارد توالت شد، به حسین جنتی و بقیه سری گفتم وی خودی نیست، خودی نیست، اصلا زندانی نیست. حسین جنتی گفت چرا؟ گفتم حسین جون احساس من دروغ نمیگه. حسین گفت ای داد و بیداد، من از پرونده خودم و حاج عباس آزادانی براش گفتم، چون اونو میشناخ، انگار با اون نسبتی داشت. قرار شد همه خیلی طبیعی برخورد کنیم تا غریبه شک نکنه. او با همه حرف میزد. یک بار از من پرسید در زندان بچه ها چی میگفتن وقتی مقالات دکتر شریعتی در کیهان چاپ شد یا وقتی غلام حسین ساعدی زر زد. تا این رو گفت از توصیفش در مورد دکتر ساعدی خیلی ناراحت شدم و پرسیدم منظورت از زر زدن چیه؟ گفت این حرف من نیست، این تعبیر بازجوهاست. هر دو به هم خیره شدیم، مثل اینکه فهمید گاف داده است. توی نگاهش سوزن سنجاق و میخ بود. پاسخ دادم اون چی در کیهان چاپ شده مربوط به کمیته است که الان من و شما توش هستیم. حرفای دکتر ساعدی در کمیته گفته شده. از قضا صدای شکنجه از دور به سلول ما میرسید و هر دو مکث کردیم. من گفتم عنوان مقالات دکتر شریعتی در کیهان از اونیست، اسلام ضد مارکسیست انتخاب اونیست، اما خود مقالات از او هست. خنده بلندی کرد و نگهبان در را باز کرد و گفت دستشویی. رفتیم طرف دستشویی. بعد که وارد اتاق شدیم و نگهبان در را بست دیدیم او نیست. چند دقیقه گذشت، اومد و گفت چون در توالت معطل کردم نگهبان منو سر پا نگه داشت. برای همه ما وضع او و ناشیگری هایش عجیب بود. کمی بعد از اتاق ما رفت و من نفس راحتی کشیدم. کچویی گفت این بابا میدونست اسم پسر من محسنه، از کجا میدونست؟ عجیب بود. حسین جنتی با حاج عباس آزادانی هم پرونده میشد. من ایشان را در قصد دیده بودم، اصفهانی بود و در تهران در خیابان قیطریه فروشگاه لوازم خانگی داشت. 10 سال خوب گرفته و مرد خوبی بود. یک بار گفت اسم پسر اول من هم مثل شما محمد است. و اینطور که تعریف میکرد 2 سالی به حسین جنتی پناه داده بود. به قول خودش از بعد از کودتای 28 مرداد گزارش به شهربانی و کوتاه مدت به زندان افتاده بود. او سال 42 هم در رابطه با پخش اعلامیه بازخواست می شود. می گفت سرهنگ صدقی رئیس ساواک اصفهان چند ساعتی مرا بازداشت کرد و وقتی آزاد می شدم سرم داد کشید دولت می خواهد حق مردم را از فئودال ها بگیرد. چرا شما موش می دوانید؟ این بازی ها چیست در می آورید؟ حاج عباس آزادانی در بازداشت های بعدی کارش به تمشیت یعنی شکنجه هم می کشد و او را فلک می کنند و چوب می زنند. از سال 52 به حسین جنتی که عضو مجاهدین خلق و مسلح و فراری بود پناه می دهد و حدود 2 سال برایش جا و مکان آماده می کند. حسین هم از او تعریف می کرد. متاسفانه در پیامد قتل و سوزاندن مجید شری واقفی، حاج عباس آزادانی هم که بسیار پریشان شده بود خط و راهش را جدا کرد. بعد از انقلاب هم حدود 20 سال در بنیاد شهید که حجت الاسلام مهدی کروبی مدیریت میکرد مشغول بود. بازجوی او منوچهری بود و گویا او را با آتش سیگار که زیر گلویش گذاشته بودند آزار داده بود. او و حسین جنتی هم پرونده دیگری هم به نام اکبر بنی عامریان داشتند. حاج عباس می گفت بدترین صحنه عمرم در زندان وقتی بود که حسین جنتی را آش و لاش جلویم آوردند. خیلی 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 شکنجه شده بود. زیر بغلش را گرفته بودند. آمد سلام علیک کردیم، گفت حاجی اون چه بین ما بوده را بگو، ما لو رفته ایم. محمد کچویی قومی بود، اهل حاج آباد قوم. وی بجز تحصیلات ابتدایی درس نخونده بود. کارگر صحافی بود. با محمد بخارایی که با گروه مؤتلفه اسلامی کار میکرد و با عزت شاهی آشنا میشود و اینطور که میگفت تابستان سال 51 با تکنویسی یک زندانی دستگیر شده و 1 سالی حکم میگیرد. ساواک البته دنبال عزت شاهی که در مغازه او کار میکرد و بعدها با وحید افراخته و دیگران رابطه داشت میگشت و شاید برای دنبال کردن رد عزت شاهی کچویی را آزاد میکنه. کچویی پاییز 53 دوباره گرفتار و این بار حکم ابد گرفت. گویا به نوعی با پرونده اسدالله لاجوردی مربوط میشد و همچنین با یکی از زندانیان مجاهد که همشهری من بود و بعد از انقلاب تیرباران شد، حسن فرزانه. محمد کچویی با خواهر حسین حسینزاده که در زندان شاه به آقای بیگناه مشهور بود و بعد از انقلاب مدیر داخلی زندان اوین بود ازدواج کرد. کچویی حکم ابد داشت، اما 28 خرداد سال 56 مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. بعد از داستان سپاس اعلی حضرت ها امثال او را هم آزاد می کردن. البته کچویی در شمار سپاسگویان نبود. بعد از انقلاب کچویی مدیریت زندان اوین را به عهده داشت. 8 تیر سال 60 در اوین با رگبار کاظم افجعی جان سپرد. حسین جنتی لادانی هم 23 خرداد سال 61 در درگیری جانباخ. وی با یکی از همشهریان من فاطمه سروری که در عملیات فروغ جانباخت ازدواج نمود. پسرشون پیش آیت الله جنتی بود و در یک تصادف کشته شد. محمد کچویی با حسین جنتی سر مجاهدین بحث میکرد و میگفت آنها کمونیست هستند. حسین میگفت محمد آقا من در همین سلول جلوی شما نشستم و شما میدونی که من کمونیست نیستم، چرا بی ربط میگی؟ چرا همه را با یک چوب میزنی؟ کجویی میگفت آب از سرچشمه گلالوده، تک نمود ملاک نیست. من گفتم آقای کجویی، آیا من نوعی حتما باید مسلمان شیعه اثناعشری باشم تا علیه ظلم مبارزه کنم؟ مثلا اگر مارکسیست باشم یا اصلا دین نداشته باشم و به قول امام حسین در شمار احرار و آزادگان باشم، نمیتونم آمریکا و اسرائیل رو محکوم کنم که متکای این رژیمه؟ برای این کار حتما باید شهادتین بگم؟ اگه مسلمان نباشم حق ندارم مثلا بگم ساواک موساد ایرانه؟ حق ندارم بگم دولت اسرائیل در ایران منافع استراتژیک و اقتصادی داره؟ گفت این که شما میگی یه موضوع اعلی حد است. البته چنین کسانی تا وقتی قائم به قسط باشن مورد تایید هستن. گفتم شما از کجا میدونی تقیه شهرام و رفقاش قائم به قسط نیستن که ازشون با قیز یاد میکنی؟ از کجا میدونی که همه مجاهدین مارسیست شدن؟ گفت از تقیه شهرام و رفقاش با قیز یاد میکنم، چون با ایمان مردم و آدمای زحمتکشی مثل من بازی کردن، چون کارشون به گانگستر بازی کشید، چون علما هم اونها را نجس سیاسی معرفی میکنن. نه حسین و نه من هیچ کدام قانع نشدیم. در همین اثنا نگهبان به من گفت فرنجتو بیانداز روی سرت، بیا بیرون. با نگاه از همه خداحافظی کردم. حرص میزدم دیگه بر نمیگردم. فرنج زندان را روی سرم انداخته به طوری که فقط جلوی پایم را میدیدم. دم در همینطور سر پا بودم. کمی طول کشید اما خبر نشد. در این شرایط زمان کند می گذرد. در لحظات انتظار زمان کند می گذرد. یکی آمد و با دستمالی خیلی محکم چشمان منو بست و اونقدر سفت و سخت بست که بعد از آن همه سال گاه و بیگاه حس می کنم. گفت فرنج تو بپوش. بعد دستمو گرفت و تند و تند دوان دوان برد. صدای سید احمد معصومی کوچه‌اصفهانی معروف به مؤید را شنیدم. انگار با کسی دیگری جلوی من ایستاده بود. کسان دیگری، زندانیان دیگری هم اونجا بودند. به آرامی گفت خب پس به نظر جناب عالی تیتر مقاله دکتر شریعتی از خودش نیست و ساعدی هم چون در کمیته بوده از سر جبر اون حرفا رو زده. بله میبینی که ما انگشت توی دماغتون بکنین خبر داریم. خوبه بدونی که دکتر شریعتی اون مقاله ها را برای ساواک نوش و با اختیار نوش. کلیشه و گراورش هم پیش ماست. گفتم من حساسیتی رو این موضوع که شما گفتین ندارم، فقط میخوام بعد از این همه ملی کشی آزاد بشم. همین. پرسید چقدر از حکمت گذشت؟ جواب دادم بیش از یک سال. فرد دیگری که کنارش بود گفت برو یه لقمه نون بخور، 100 تا شوک کن که آزاد نشدی. چون هر زندانی آزاد میشد در تور گروه های خرابکار میافتاد. همه تون همین وضع پیدا میکردین. اینجا فهمیدم غیر از من کسای دیگه هم اونجا هستن. اون فرد گفت ساواک با این کار خدمت بزرگی به خانواده های شما کرده، وگرنه باید نعشتون رو میدیدند. کوچه سهانی دوباره بحث را به دکتر شریعتی کشید و گفت شریعتی مقاله بازگشت به خیش و اون یکی اسلام ضد مارکسیست رو همینجا نوشت. من حرف نمی زدم. برام مسجل شد اون غریبه در سلول ما محرم اینهاست. اون یکی که کنارش بود با توپ و تشر گفت ما نیازی نمی بینیم به آدمای چلغوزی مثل شما توضیح بدیم. اما ایشون درست گفتن، اون مقاله ها رو شریعتی برای ساواک نوشت. من گفتم اون مقاله پر از فاکته، نمیشه در اینجا در کمیته اونقدر با دقت نوشته شده باشه. تازه ایشون با نگاه خاص خودش معتقد به بازگشت به خیشه، حرف ناسوابی نزده، شما هم چاپ کردی. آقای دکتر سید حسین نصر رئیس دانشگاه آریامهر هم در مجله یغما در مورد بازگشت به خیش نوشته. کوچه سهانی پرسید کجا؟ به او گفتم در مجله یغما اردیبهشت 52. دکتر شریعتی هم همین موضوع رو با نگاه خاص خودش توضیح داده و پیشتر هم در دانشگاه جندی شاپور اهواز خلاصهش رو گفته بود در مورد بازگشت به خیش. همچنین در ارشاد پرسید تو چند بار حسین ارشاد رفتی؟ گفتم یک بار و به خاطر درس دکتر عباس زریاب خویی. بلند بلند خندید و گفت دروغ میگی، ولی من راست میگفتم. جز یک بار در مدرسه عالی بازرگانی که دکتر در مورد ریشه های اقتصادی رنسانس صحبت میکرد، پای هیچ درسی از ایشون نبودم. به حسینی ارشاد هم بیش از یک بار نرفتم. کمی اونجا معطل شدیم. بعد یکی آمد و گفت شما از اینجا امروز منتقل میشین. پرسیدم کجا؟ جواب نداد. اون دوتا دوست رو که روز اول از قصر با هم به کمیته اومدیم آوردن و بعد از تشریفات در اتاق افسر نگهبان سوار ماشین شدیم و از دم در کمیته ماشین رفت. از خیابونهای زیادی گذشتیم. عطر و بوی شهر تهران را حس می کردم. رفتیم و رفتیم و رفتیم تا اینکه یه جایی گفتن پیاده بشید. یکی گفت اینجا اوین است. واقعش برخورد بدی اونجا با ما نشد. ما رو به سالونی بردن. دو نفر اومدند و پرسیدن کی نماز میخونه و کی نمیخونه. یکی از ما که مارکسیست بود سوا کردن و ما دوتا را به بند دیگه بردن. در اونجا در اوین آقای جلال گنجه‌ای هم بود و زنده یاد احمد شادبختی، که گرچه قوز داشت اما از همه راست قامت تر بود. خیلی ها بودن. دکتر محمد میلانی هم بود، علی دانشپژوه هم بود، خیلی های دیگه. بند با همه جنب و جوشش سرد و ساکت بود و من همش در فکر اون غریبه بودم، همون کچل توپولی که به دروغ میگفت شوک الکتریکی شدم و زیر زبون ما رو میکشید تا حرف درآورد. داستان وی منو محتاط کرده بود و در اوین با کمتر کسی عیاق میشدم. هر کرا که نمیشناختم به غلط خیال میکردم غریبه است. آخرش تصمیم گرفتم بیشتر با خودم خلوت کنم و به دیدار خیشتم بروم. سعی کردم همه خاطرات خودم را صدا بزنم و در ذهنم سر و سامان بدهم تا گم و گور نشود. می دونستم روز و روزگاری خواهم نوشت، روایت خواهم کرد. هرچه در مورد وچه تولید آسیایی که یکی از مباحث زندان بود شنیده بودم مرور کردم. گاه دلم می گرفت و هوای بیرون می کردم. دلم میگره و هوای بیرون میکردم بروم پیش پدر و مادرم، گاومون رو که دلم برایش یک ذره شده بود صحرا ببرم و سعی کنم دختر خوش سیماب و نیکسیرتی پیدا کنم و تا میتونم بغلش کنم و ببوسم و ببوسم و ببوسمش، و اگه نشد برم دروازه قزوین گمرک. گاهی هم از این فکرای نامربوط شرم میکردم و به حدیث زیبای الحر و حرن علا جمعی احواله متوسل می شدم که در وسائل شیعه و در آثار دکتر شریعتی خوانده بودم و خیلی زیاد دوست داشتم. حدیث یعنی تازه، حرف تازه. الحر و حرن علا جمعی احواله، آزاده در همه حال آزاده است. هرگاه پتک ایام بر او ضربه‌ای فرو دارد، سر را سندان صبوری کند، و اگر بر سر هر ضربه‌ای انبوه مصائب نیز هجوم آرند، هرگز نشکند، هرچند به بندش کشند و به بیچارگیش کشانند و راحتی را از او بربایند و روزگار بر او سخت گیرد. از فکر و خیال مربا بیرون نمی رفتم. بسیار هوس مربا می کردم و از فکر و خیال مربا بیرون نمی رفتم. مربا؟ بله مربا. در قصد زندانیان در مقطعی مربا را تحریم کرده بودند. برخی به درستی این به اصطلاح استدلال را که خوردن مربا در صبحانه نوعی اشرافیت است و مخصوص خورده بورژواها قبول نمی کردن. اما حرف اونها رو کسی نمی خرید. اون زمان مربا جزء جیره زندان نبود و خریدش هم اشکال داشت. برای بیشتر ما خوردن مربا آرزو شده بود. بدن ما نیاز داشت به شیرینی. در کمیته هم نمی دادم. دلم می خواست اولین روزی که آزاد بشم یک شیشه مربا رو سر بکشم. در کمیته به دکتر جریری همین رو گفتم. خندید و گفت غم مخور، یوسف گمگشته باز آید به کنعان. مربا می خوریم. حالا در اوین صبحانه مربا هم می دادن که برای ما حکم مائده آسمانی داشت. شاید شما خندتون بگیره ولی مزه و رنگ زرد مرباهای اوین جز به خاطرات خوب من است. من به عمد به این گونه مسائل اشاره می کنم. زندان همش حماسه و شکنجه نیست. در اوین نیز مدت ها ملی کشی می کردم. گویا پدر و مادرم که به هر دری می زدن پیدایم نمی کردن. به هوای اینکه نکند در اوین باشم از شهرستان راه می افتن می آین به طرف اوین. در تهران مجددن گم می شوند. پیشتر نیست که قصد بودم اونها را سر دوانده بودند که اول بروید اوین، شایدم زندان اهواز باشد و از این حرفا. بعدها که آزاد شدم مادرم گفت نزدیک زندان اوین از خستگی از حال رفتیم. پدرت زمین افتاد و من گریه می کردم. چند نفری جمع شدند و با هم پچ پچ کردند. مدتی بعد پیرمردی آمد و گفت زندانی شما اسمش چیست؟ جواب دادیم. گفت امروز و فردا آزاد می شود، شما بروید شهرستان. پرسیدیم خدا از دهانتون بشنود، از کجا خبر دارید ما به زودی پسرمون را می بینیم؟ جواب داد بنده می دانم، شما بروید. مادرم می گفت از خانواده زندانیان که اونجا بودن شنیدیم او سید است و چند نفر می گفتن شاید امام زمان است. به ما هم آب داد، داشتیم از تشنگی هلاک می شدیم. یک شب خواب دیدم بیرون زندانم. البته آدمی اونگونه که بیداری می کشد خواب می بیند. اما وقتی بیدار شدم اونقدر مطمئن بودم که وسایلمو جمع کردم و منتظر نشستم. همون دوست رو صدا زدم و گفتم خواب پدر و مادرمو دیدم و اینکه بیرون زندانم. داشتیم تعریف می کردیم که هر دوی ما رو صدا زدن. نگهبان بند گفت هرچی اینجا دارید بردارید. رفتیم دیدیم دوباره کوچه اصفهانی منتظر است. گفت برخلاف خودت پدر و مادرت نه عناد دارند و نه تعصب. بعد خندید و گفت امروز هر دوی شما آزاد میشید. پرسید پول با خودت داری؟ 17 تا تک تومانی داشتم. نمیدونستم کافیس باش برم گل پایگان یا نه. با این حال نتونستم چیزی بخوام. گفتم دارم. چند بار پرسید پول داری؟ گفتم بله. دقایقی بعد ما دوتا را سوار یک کامیون کردن. از ترس یک کلمه با هم حرف نمی زدیم. اصلا نمی دونستیم کامیون داره کجا میره. چشمانمون رو بسته بودن. یه جا کامیون ایستاد. یه نفر اومد و با تحکم داد زد یالا چشمندار رو بیندازین توی کامیون رو بپرین پایین. اومدیم بیرون. حدود 2 بعد از ظهر بود. من پرسیدم چطوری من برم 24 اسفند یا گاراژ تهران مشهد در خیابان مولوی؟ من فقط این دو جا رو بلدم. اینجا رو نمیشناسم. پاسخی نشنیدم. کامیون دور زد و دور شد. حالا ما 2 نفر، او اهل تهران بود دوست من، حالا ما 2 نفر که مدت‌های مدید کنار هم بودیم بیرون زندان هستیم، اما جرأت نداریم حتی یک کلمه با هم حرف بزنیم. هیچ کس اونجا نبود، اما زبانمون قفل شده بود. فقط و فقط کمی به هم نگاه کردیم و از هم دور شدیم. عجبا که پیش سرهنگ زمانی و کوچ اصفهانی این حالت را نداشتم، ولی حالا زبان هر دوی ما بند آمده بود. هیچ وقت اون روز را از یاد نمیبرم. اون دوست را دیگر ندیدم تا سال 1360 که بازگذارم به زندان اوین افتاد. داشتم از پنجره اتاق بیرون را میدیدم که ناگهان خشکم زد. همون دوست بود که در حیات قدم میزد. باز هم به یک دیگر نگاه کردیم و گذشتیم. آخ، این بار نیز آسمان را مه گرفته بود.